این هوس آبرومندی هم چه دیر به سراغت آمد. سیلوی با طنز یخبسته گفت: دیر بیاید بهتر از آن است که هرگز نیاید. چرند میگویی؟ برو دیگران رو خر کن. سیلوی گفت: همین کار رو میکنم. آنت با انگشت تهدیدش کرد: دیگران رو میخوای خر کنی؟ خب این دیگری که باشد؟ سلو لئوپولد زنگ زد. چون دید که سیلوی تنها نیست به نظر آمد که دلگیر شده است، ولی مانند هر مرد با ادب سر و روی خندان به خود گرفت. برایش آسان نبود که تنها در حضور دو زن جوان و به اندازه کافی هوس‌انگیز که با هم دست یکی کردن تصویر پسندیده‌ای از خود نشان دهد. حس می‌کرد که دو جفت چشم در کمینش نشسته است. پس از آن چند خوشامدگویی کم و بیش ناشیانه که به مقتضای ادب آنت هم سهمی از آن یافت، سل از کاروبار و از پیشه و از زندگی پرمشغله خود سخن گفت. آنت از سر مشقت با ظاهری علاقمند پرسش‌هایی از او می‌کرد. سلف اعتماد بیشتری یافت و دشواری های شغل خود، ناکامی ها و موفقیت های خود رو حکایت کرد و در این میان از هیچ فرصتی چشم نمی پوشید که خود رو در جلوه بگذارد. ساده و صمیمی و از خود راضی می نمود. دست خود رو در بازی رو می کرد. سیلوی محتاط تر از او بود. پیش از آن که بازی کند به دست حریف نگاه می کرد. آنت که به زودی به عقب صحنه رانده شده بود و بازی آن دو رو تماشا می کرد، از زرنگی خواهرش کمتر در شگفت بود تا از انتخاب ناچیزش. سیلوی بی هیچ زحمت می توانه شوهر برازنده تری پیدا کند، اما سیلوی چون این چیزی نمی خواست. از مردانی که بیش از حد زیبا و بیش از حد درخشان بودن برحذر بود. نیازی هم به گفتن نیست که نمی توانست مردی زشت یا احمق رو بگیرد، چیزی در حد وسط. او میخواست برای خود دستیاری سنجیده و دوراندیش انتخاب کند، نه کسی که بر او فرمان براند. میدانست که در زناشویی باید چیزی داد و چیزی گرفت. داستان عرضه است و تقاضا، اما تقاضای خود او آن بود که در کارگاه خیش صاحب اختیار باقی بماند. و اما تقاضای سلف چه بود؟ آخ پسرک بینوا، تقاضاشون بود که دوستش بدارند به خاطر خودش، برای چشمهای زیبای خودش. با این همه به خودش خیلی نمیبالید. میدانست که نه زیباست و نه جذاب، ولی ضعفش در همین بود که میخواست به خاطر عشق به او شوهر کند. مسخره است نه؟ خودش از آن شانه بالا مینداخت، زیرا این مرد گنده ساده دل احمق نبود. زندگی به وی چیزها آموخته بود و مانند 3/4 مردان فرانسوی درباره زنان دیر باور بود. ولی نیاز قلب بس نیرومند است، این نیاز احمقانه. اما برای چه دوستم نداشته باشند؟ من از دیگران که دوستشان دارند کمتر نیستم. بدین سان او گاه تقریبا خاکسار و گاه تقریبا خودپسند بود، همیشه در تمنا، و این دور از زرنگی بود. خواسته که میگذاشت بدان پی ببرند، زیرا دختر زیرک بدان خوب پی برده بود و با آن چشمان درشت آبی رنگ اندکی برجسته که میپرسید آیا دوستم دارید، سیلوی نگاه مهربانی میکرد که نمیگفت آری و نمیگفت نه، زیرا مطمئن نبود عشق را تقویت میکند. هنگامی که دو خواهر تنها شدند، آنت به سیلوی گفت: زیاد بازیش نده. سیلوی که خود رو در آینه مینگریست گفت: برای چی ندم، به زحمتش میارزد. او گفت: پس جدی است؟ سیلوی جواب داد: خیلی جدی است. آنت گفت: نمیبینمت که شوهردار شده باشی. سیلوی گفت: به گمان میکنم باز 2-3 بار دیگر ببینیم. آنت گفت: خوش ندارم که تو این چیزها رو به مسخره بگیری. سیلوی گفت: پس چه چیزو باید به مسخره گرفت؟ تو هم که شده ای ارتش رستگاری. خب دیگه مادام بوس، ابروهای قشنگت رو تو هم نبر پیش از آزمایش که قصد ندارم عوضش کنم. من به این امید چوار میکنم که چیز با دوامی باشد، ولی اگر هم دوام نیاورد باید بتواند دلم رو راضی کند. آنت گفت: برای تو نیست که من نگرانم. سیلوی گفت: راستی؟ پس بگذار از طرف او از تو تشکر کنم، دلت رو برده انگار. آنت گفت: ارزش تو رو ندارد سیلوی، ولی دلم نمیخواد که روزی تو این مرد بی آزار رو رنج بدی. سیلوی گفت: رنجش بدم؟ هر کس دیگری رو رنج میده، هر کسی دیگری رو رنج میدهد، این که چیزی نیست. البته که رنج خواهد برد، مرد بی‌نوا، دلم میخواهد به جای او باشم. خب نگران نباش، گمان میکنی که من ندانم این جانانه من چه میارزد؟ چیز درخشانی نیست، ولی وزن خوبی دارد. این رو من به خودش نخواهم گفت، زیرا مردها رو نباید لوس کرد. به فکرشان خواهد رسید که حقی بر ما دارن، ولی پیش خودم اون رو به حساب میارم. از من این حماقت سر نخواهد زد که با بد کردن در حق او به خود بد کنم. ولی اگر قول نمیدهم که گاه گاه لجش رو در نیاورم، چرا که برایش بسیار خوب خواهد بود کمی لاغر بشود، فقط به همان اندازه‌ای که لازم باشد او رو میچزانم، البته به شرط آنکه جای گله‌ای برایم باقی نگذارد، وگرنه جا دارد که حقش رو کف دست بگذارم و من نقد میپردازم. سوداگر درستکاری هستم، جز تا آن اندازه‌ای که برای زندگی لازم است خریدارانم رو گول نمیزنم، مگر آنکه ادعای اون داشته باشند که کلاه سرم بگذارند. در آن صورت من خودم سرشان کلاه میگذارم. و چه جور؟ آنت به اعتراض گفت انگار هرگز نمیتوان ازش انتظار داشت که جدی حرف بزند. و سیلوی پاسخ داد اگر میباید چیزهای جدی رو به لحن جدی گفت دیگر زندگی تحمل ناپذیر میشد. دیری نگذشت که لئوپولد باز اومد و سیلوی نگذاشت که در انتظار رنج بکشد. تند و زود پیش از آن که دانسته و سنجیده تسلیم شود مواضع دشمن رو دور زد و در پس سنگرهای دفاعیش درباره سلاح و ساز و برگ و ذخایرش شناسایی به عمل آورد. بی زحمت او رو به سوی طرح‌های خود سوق داد و لئوپولد تا واپسین روز زندگی در این پنداشت ماند که اوست که فکر تأسیس خیاطخانه سلو و سیلوی رو ابداع کرده است. مراسم زناشویی برای نیمه ژانویه که اندکی از شدت کارها کاسته می شود معین شد. هفته های مانده به جشن برای کارگاه روزگار خوشی بود. لئوپولد با گشاده روی همه کارگران رو مهمان کرد و به تئاتر یا سینما می برد. همهشان چنان نیازی به شادی و خنده داشتند. وقتی که یکیشان عروس می شد انگار که عروسی رو با خود به کارگاه می آورد و هر کدامشان این مهمان رو پذیر شد نزدش زمزمه می کند که فراموش نکن دفعه دیگر نوبت من است. این شادی همگانی به آنت هم سرایت کرد. به جای آنکه ناکامی زندگی خود رو با حدتی بیشتر احساس کند از خود می پرسید که غمهایش چه شدن. مانند پیراهنی که درآورند در طول کفلها به پایین سریده بودند. این پیکر جوان غم و اندوه به پوستت چسبندگی ندارد. با این همه نه آن که این عروسی سخت خوشنودش کرده باشد، خواهرش رو جانانه تر از آن دوست داشته بود که از دیدن آن که باز بیشتر از او دور می شود احساس اندوه نکند. و تازه منظره دلنشینی هم نبود. این دختر قشنگ که خود رو به این مرد روی هم مبتذل تفویض می کرد. آنت برای سیلوی تصور آرزوهای دیگری داشت، ولی دیگران چه نیازی به تصور آرزوی ما دارند؟ شیوه خوشبختی بودنشان از آن خودشان است نه از آن ما، و حق با آنهاست. سیلوی خوشنود بود. محبت لئوپولد و تحسینی که بدونشان میداد خودپسندیش رو ارضا و کم کم دلش رو تسخیر میکرد. همچنان که به خواهرش گفته بود به خصال جدی کسی که انتخاب کرده بود ارج میگذاشت. برایش همسری استخواندار خواهد شد، مزاحم نخواهد بود. و سیلوی با آن که در نیتش سوء استفاده نبود، اگرچه باز نمیتوان دانست، مطمئن بود که حسابرس پر ایرادگیری برای رفتار خود اختیار نکرده. لئوپولد در پی دانستن گذشته سیلوی نبود، به او اعتماد میکرد و سیلوی از این بابت از او منت داشت. تجربه زندگی از پنداشت‌های لئوپولد و خواسته از سختگیری او چندان چیزی به جا نگذاشته بود، بلکه او رو بر آن می‌داشت که برای خود به عنوان قاعده رفتار همان خودخواهی صمیمانه‌ای رو اختیار کند که از مردم درستکار دیرباور مهربان و کم توقع می‌سازد و از دیگران بیش از آنچه خود نمی‌تواند بدهد نخواهد و همین رفتار را از دیگران هم بپذیرد. سیلوی روی هم خود رو بسی بیشتر به او نزدیک می‌یافت تا به آنت. او آنت رو بیشتر دوست می‌داشت، ولی آنت اگر مرد بود و سیلوی نکته رو با خنده به او گفت امکان نداشت به او شوهر کند. نه کارشان به جای بدی می‌کشید. سلف برایش همه گونه فراغ خاطر در بر داشت. این تأثیر راحت بخش سیلوی رو از آن که به او بیاندیشد منصرف می‌کرد. به جشن عروسی خود می‌اندیشید، به رخت آرایشی که برای خود ترتیب می‌داد، به خانه آینده‌اش و به نقشه‌های بزرگی که برای کسب خود داشت و در این خوشنودی کاملی به وی دست می‌داد. جشن عروسی در یک روز تابناک زمستانی برگزار شد. سلف همه‌شان رو به جنگل ونسن برد. بازی‌های شادمانه‌ای سر گرفت. آنت با خوشحالی به جمع پیوست. اگر روزگار دیگری بود، جنبه پر سر و صدا و اندکی مبتذل این خوشی‌ها به چشمش ناپسند می‌آمد. اما این دم چنان نبود. او با پسرهای خوب و این دختران دلاور که در رشته روزهای کار و زحمت این یک روز شادمانی رو به خود ارزانی می داشتن می خندید. در بازیهاشان شرکت جست. با نشاط و چالاکی خیش همه رو شیفته خود کرد. سیلوی که خود او را سرد و بی‌اعتنا شناخته بود نگاهش می کرد که چگونه می دود و راست و بیغش تفریح می کند. و اینک آنت که چشمانش رو بسته بودن چشم بندانک بازی می کرد. با چهره‌ای سرخ گشته، دهان باز و خندان، چانه رو به بالا و گویی برای اینکه روشنایی رو در هوا بگیرد، دست‌ها دراز و پنجه‌ها همچون بال‌های گسترده با قدم‌های بلند می‌رود و پایش به چیزی می‌گیرد و باز بیشتر می‌خندد. این پیکر زیبای کور سودازده، چه کسی او رو و باز بیشتر می‌خندد. این پیکر زیبای کور سودازده چه کسی او را خواهد گرفت؟ چه بسا مردان که نگاهش میکردند و چون این اندیشهی میبایست داشته باشند. ولی آنت گفتی جز به بازی خود به چیزی نمیاندیشید. چه کرده بود؟ آن نگرانی ها رو که دیروز بر جانش سنگینی میکرد و آن چهره پرتشویش و عصبی و در خود فرو رفته چه مایه نیرو که در او بود. سیلوی نیکی رو به پای خود مینوشت که توانسته آنت رو از نگرانی های خود منصرف بدارد و در دل از آن شاد شود. اما آنت خوب میدانست که علت از جای دورتری سرچشمه میگیرد. او از تشویش های خود برای آن سبکبار نشده بود که در جشن عروسی میخندید، بلکه در جشن عروسی از اون رو میخندید که خود رو سبکبار میدید. چه روی نموده بود؟ چیزی شگرف که کار یک روز هم نبود، هرچند که در روز معینی ظاهر گشته بود. کار به چند هفته پیش از آن برمیگشت. صبح یک روز یک شنبه، آنت نیم برهنه در برابر میز آرایش خود نشسته بود. روزهای یک شنبه توالت خود را به تفصیل انجام میداد، زیرا در روزهای دیگر ناچار بود صبح زود از خانه بیرون برود. بچه آن روز همین که از خواب برخاسته بود از اتاق بیرون سریده تا نزد خاله خود برود. این زناشویی برایش بسیار جالب بود و با چیزهایی که به عنوان مردی آزموده در این باره میگفت مایه تفریح سیلوی میشد. لئوپولد نوازشش میکرد، برای خوشامد سیلوی به سگ کوچکش تملق میگفت. مارک از اونجا که نوازشش میدید و از اهمیت خود سرفراز بود، همه وقت خود رو در آپارتمان زیرین به سر میبرد و دیگر جز با اکراه نزد مادرش نمیماند. دلسردی تلخی از آن با آنت دست میداد، ولی اون روز صبح خستگی بر اندوه میچربید و حتی احساس ناوفتی بدان آمیخته بود که جانش رو روشن میکرد. با این همه با عادت خود آه کشید. او این خستگی و این لذت مبهم رو مزه مزه میکرد که خدا جان خواهد توانست سراسر این روز یک شنبه رو وا بدهد بیان که ناچار باشد از جا تکان بخورد. یک شنبه، آنت در گذشته به ارزشان پی نمیبرد. آدم خسته است، خسته است. چه خوب است که هیچ جنب نخورد. میتوان هزار سال خوابید. اگر هم بد نشسته باشی و در وضعی ناراحت بر آرنج تکیه داده باشی، باز کمترین حرکتی نخواهی کرد. افسونی تو رو در چنگ دارد. میترسی که باطل شود. تکان نخوریم. همین جور خوشیم. آنت از پنجره پشت بام رو رو نگاه میکرد. دود از دودکش نانوایی بیرون میامد و روشن و شاد حلقه از برابر باد میگریخت. کشیده میشد، پیچ میخورد و رقص کنان روی آسمان آبی میدوید. چشمان آنت میخندید و جانش در پی اسلیمی های دیوانسان دود در چمنزارهای هوا میرقصید. همه سنگینی زمین به پایین لغزیده بود. روح خود رو برهنه حس میکرد در باد و در آفتاب. آنت آهسته آواز میخواند و ناگهان چشمان شیفته جوانی که دیروز در آمنیبوس نگاهش میکرد در برابرش پدیدار شد. آنت او رو نمیشناخت و بیشک هرگز بار دیگرش نخواهد دید. و این نگاه که چون آنت به ناگاه سر برگردان غافلگیر گشته بود، زیرا جوان گمان نمیکرد که میبینندش، چنان به ساده دلی به دل ربایی او اعتراف میکرد که آنت شادی نخواسته ای از آن پس در دل داشت و وانمود میکرد که علتش را نمیداند. ولی در آن اثنا که آینه تصویر لبخندش رو به وی باز میگرداند، آنت خود رو با چشمان مردی دید که میبایست روزی دوستش بدارد. کجایید نگرانی ها؟ هنوز گاه گاه وزوزشان از دور و خیلی دور به گوش میرسید. کافیست، چه فایده ای دارد؟ باید سوخت و ساخت. این که آنت با خود چون این بگوید چیز تازه ای نبود. 20 بار همین رو گفته بود. ولی این که بدان چه میگفت عمل کند چون این انتظاری نمیبایست از او داشت و این توفیق رو نمیبایست به عقل نسبت داد. عقل اندرزگر خوبی است، ولی کسانی که اندرز میدهند مایه از خود نمیگذارند و قلب جز با دلایل قلبی مجاب نمیشود. این دلایل اکنون کم نبود. اکنون آنت بدان رضا میداد که نابخردانه بودن توقعات عشق مادرانه اش رو ببیند، اما اگر بدان رضا میداد از آن رو بود که گرایش های سرکوفته دیگری از نو جان گرفته بودند. دیگر نمی توانست منکر وجودشان گردد، چون این چیزی دیگر نمی خواست. و این رضایت بی سخن همین که داده شد، آنت خود رو رها شده یافت. آواز جوانیش که بیدار گشته بود به او می گفت هیچ چیز از دست نرفته، تو هنوز حق داری که خوشبخت باشی، زندگیت آغاز می شود. جهان جان تازه گرفت، همه چیز مزه یافت. حتی در روزهای تیره روزنه های تابناکی پدید آمد. آنت هیچ نقشه برای آینده نمی ریخت. خود رو به خوشبختی آینده از نو به چنگ آمده می سپرد. هرچه می خواست باشد. آری آنت جوان بود، جوان مانند سال نو. سراسر یک زندگی را در برابر خود داشت. هرگز بسش نخواهد بود. یکی از آن ماهای قشنگ و زودرس فوریه که در پاریس بسی لطف در بر دارد، بهار هنوز تنها در آسمان و در دل آدمی است، اما پاک پاک روشنایی ناب شادی زلال بچه‌ای که از خواب بیدار می‌شود. روز آفتابی سال از نو آغاز می‌شود و پیش از آن که پرندگان بازآیند صدای آمدنشان به گوش می‌رسد. گویی از فراز برج گمگشته در آسمان روشن انسان می‌بیندشان، این ابرهای بالها، این دسته‌های پرستو را. اینک می‌آیند، از دریاها می‌گذرند و من از همکنون دارمشان که در قلب من آواز می‌خوانند. آنت مانند هر موجود تندرست همه فصلها رو دوست می‌داشت، خود رو با آنها سازگار می‌کرد و از این راه در نیروهای نهفتهشان سهیم می‌شد. نیروهای بهاری در او شوری پدید می‌آوردند، شاد از رفتار، شاد از کار. آنت خستگی سالم و اشتهای نیرومندی با خود به خانه می‌آورد، به همه علاقه نشان می‌داد و کنجکاوی تازه‌ای در او سر بر می داشت. کنجکاوی به جهان اندیشه ها که 4 ساله می شد که ترک گفته بود، به کتاب ها و به موسیقی، و گاه شبها با آن که کوفته و مانده بود از خانه بیرون می رفت و خود رو با آن سر پاریس می رسان تا از بلیت کنسرتی استفاده کند. سیلوی بر او رشک می برد، زیرا آغاز بارداریش برایش مایه دردسر بود. در بیرون رفتن های شبانه چه بسا که مردان به دنبال آنت می افتادند و او چون در رویاهای خود فرو رفته سرخوش و گیج بود متوجه نمی شد. ناگهان در میان گفتگوی درونی خود می ماند و احساس می کرد که چیزی رو به دنبال می کشد. بیدار می شد، اون چیز رو که زمزمه داشت با کنجکاوی نگاه می کرد، شانه بالا می انداخت، یا آن که اخ می کرد و بار دیگر شتابان به راه می افتاد و می گفت پیر خر احمق. و آن احمق چه بسا که جوان بود و آنت می اندیشید 10-12 سال دیگر مارک می تواند همین باشد. براشفته می ایستاد. مارک دروغی برق خشم چشمان آنت رو که رو به آن دیگری داشت دریافت می کرد و دیگر اصرار نمی برزید. بار دیگر چشمان آنت خندناک می گشت. فکر آن که مارک رو به صورت پسری بزرگ و خوشگل در اینجا ببیند به هر حال مایه تفریح خاطرش بود. هرچه باشد خودخواهی مادرانه‌اش از آن مایه می گرفت. آنت این نکته رو در می آورد و خود رو سرزنش می کرد. نه، بهتر از این مارک بود که او سرزنش می کرد. قر می زد، فضول، به خانه که رفتم گوشش رو می کشم. آنت گوش بچه رو می کشید. از این ماجرای کوچک خاطرش می شکفت. آری در چند بار اول، ولی وقتی که کار ادامه یافت، آه کوفتی ها زلم می کنن. مگر من اجازه ندارم آسوده گردش کنم؟ برای اینکه به سادگی و خوشی به چپ و راست نگاه می کنی، برای اینکه در راه رفتن میخندی، باید گمان برند که تو به عشق فکر میکنی. عشق، میدانم چه چیزی است، به اندازه کافی دیدمش. احمق ها خیال میکنن که نمیتوان ازشان چشم پوشید. به فکرشان نمیرسد که بتوان با نبودنشان خوشبخت بود. خوشبخت به سادگی، از اینکه هوا خوش است و نوجوانی و آن اندک چیزی رو که برایت لازم است داری. بگذار هر چی میخواهند فکر کنند. مگر من با آنها فکر میکنم؟ با آنها؟ نه، مگر هرگز خودشان را در آینه نگاه نکردند؟ آنت خود نگاهشان میکرد و چون حال خوشی داشت، یعنی شاد و آزاد بود، اونها را به صورت آرمانی در نمی آورد. البته از خود میپرسید چگونه میتوان به مرد دل بست؟ به راستی که حیوان زیبایی نیست، زن باید عقلش رو از دست داده باشد تا مرد رو دل فریب بیابد. و دختر ریویر که یک زن خوب فرانسوی بود، زنی از قماش پرتوان کلاسیک که آثار رابله و مولیر رو میخواند، سخنی رو که دورین به تارتوف گفته بود با خود تکرار میکرد. آنت به ریش عشق میخندید. آخ چه دروغی به خود میگفت. او عشق رو برمیانگیخت و عشق رو در قلب خود داشت، با چهره خواب زده آب زیر کاه، و عشق منتظر فرصت بود. این ستیز و آویزهای کوچک حمله بزرگ رو تدارک میدید. دشمن سر می رسید، دشمن، دوست. ولی حذر کردن چگونه امکان داشت؟ مردهای دیگه همهشان اگر دلتان خواست، ولی او این چه شوخی است؟ جولین داوی تقریبا همسال آنت بود، 29 تا 30 سال، میان بالا، اندکی خمیده، چهره روی هم غمگین که می توانست زشت بنماید، اما چشمانی نسبتا زیبا، قهوه‌ای رنگ، مهربان، جدی، نوازشگر، با فروتنی وقتی که دست آموز می شد. پیشانی استخوانی با چینی در وسط، بینی گنده، گونه‌ها درشت استخوان، ریش کوتاهی مشکی، دهانی با محبت که زیر سبیل‌ها و پرپشت پنهان شده بود. و در جولین گویی تعمدی بود، در جولین گویی تعمدی بود که اون چه رو که در او کمتر زشت بود پنهان بدارد. رنگی مات به سان آج کهنه، آنگونه که در مردانی دیده می شود که بیشتر کتاب می بینند تا آفتاب. قیافه‌ای که از هوش و نیکدلی چیزی کم نداشت، اما اندکی افسرده و کرخ می نمود و زندگی و صداها هنوزش نسرشته بود. در مجموع چیزی لجوج و دل سرد. ساده تر و تازه تر از آنت بود که خود هنوز به اندازه بسیاری ساده و تازه مانده بود، زیرا با همه تجربه کوتاهش که بیشتر حدت داشت تا دامنه، آنت از جهان عشق چندان چیزی نمی دانست. درست است که بینشی که از پدر به میراث داشت و گفته های سیلوی که گاه همپایه سخنان شهبانوی نوار بود چیزی رو ندانسته برایش باقی نگذاشته بود، ولی درسی که دل به بهای رنج و شادی خود مطالعه نکرده باشد درست فرا گرفته نمی شود. واژه و واقعیت از یک قماش نیستند و چه بسا که شخص آنچه رو که خوانده است در زندگی بیابد و آن رو باز نشناسد. آنت با آنکه بسیار خوب درس خوانده بود تقریبا همه چیز رو می بایست بیاموزد، اما جولین به راستی همه چیز را. جولین بیرون از عشق زیسته بود. در فرانسه از سخن گفتن درباره این گونه پسرهای معصوم سخت پروا دارند. نکته ایست که شوخی‌های رایگان ملتی لطیف پرداز رو که در نحوه لطیف پردازی خود چندان تغییر نمی‌دهد برمی‌انگیزد و این پسرهای معصوم بسیارند. خواه وسواس مذهبی، خواه سختگیری در پاکیزگی اخلاق، خواه کمرویی ذاتی که گاه نشان از بیماری دارد و خواه کار خرد کننده، و این بیشتر از همه است که سالهای جوانی رو میبلد. یک زندگی فقیرانه، کار و کوشش سخت، بیزاری از عشقهای مبتذل و پاس داشتن آینده، پاس آن کت که خواهد آمد که نخواهد آمد. و در همه حالات بیشک سردی خون و دیر بیدار شدن عواطف که خاص مردم شمال است و قلبی که از پیش تصوری درباره نیرومندی صداهای آینده ندارد، بلکه آنها رو گرد می آورد و ذخیره نگه می دارد. این گونه کسان بسیارند و جوانان خوشبختی که بر ایشان گذر می کنند اعتنایی به ایشان ندارند. معصومان، دستشان تهی است، کنار می مانند. جولین جز از راه اندیشه چیزی از زندگی نمی دانست. از یک خانواده بورژوازی تنگ دست و کاری بود که تنها به همان پدر و مادر محدود می شد. پدر دبیر خورده پا که خود رو با کار بسیار از پای در آورده بود و مادر که خود رو فدای پسر می کرد و پسر هم خود رو فدای او. جولین مایه مذهبی داشت، کاتولیک مؤمن بود و به آیین خود عمل می کرد. دارای افکاری آزادی خواهانه، یک زندگی کار مداوم، یک نواخت که شادی عبوس وجدان و عدادی که داشت فروغ سردی بران می افکند. بی هیچ علاقهی به سیاست و بیزار از کارهای سیاسی، اما دلباخته زندگی نهفته درونی خانگی، روحی به راستی درستکار فروتن و آگاه به ارزش فضیلتهای حقیر و نیرومند و در ته دل شکوفه شعر. دبیر رسمی علوم در دبیرستان بود. در گذشته زمانی که هر دو 20 ساله بودند، آنت رو در دانشکده شناخته بود. از همان نخستین روز کششی به سوی او داشت. ولی آنت که در آن زمان ثروتمند بود، همه خواهانش بودند و جوانی و خودخواهی خوشبختی از او می‌تراوید و سر به هوا و دیرجوش می‌نمود. جولین رو از خود می‌رماند. رفقایش که از او پردلتر بودند در کنار آنت جایی رو که او می‌خواست بگیرد اشغال می‌کردند. جولین بر آنها رشک می برد، ولی در پی رقابت با آنها بر نمی آمد. خود رو پایین تر از ایشان می شمرد. زشت و ناهنجار، بد لباس، ناتوان در بیان مقصود، تا آنجا که تصور نادرستی از هوش خود و صمیمیت خود می داد. آگاهی بر زشتی خود دست و بالش رو بیشتر از آن رو از کار می انداخت که خود نسبت به زیبایی حساس بود و زیبایی آنت آشوبی خاموش در او برمی انگیخت، زیرا زیبایش می دید. مانند دیگر رفیقان خود که با آنت مجیز می گفتن، آن آزادی ذهن رو نداشت که گذشته از دل ربایی های او در باره نقایصش هم سرسری قضاوت کند که آری ابروهایش پهن است و چشمانش برجسته یا بینیش کوتاه. جولین جزئیات رو نمی دید، ولی از میان همه این جوانان اون تنها کسی بود که هماهنگی این هیئت زنده رو درک می کرد و تنها او بود که در آنت می خواند، زیرا هر هیئت ظاهر بیان کننده یک معنای درونی است. اما بیشتر کسان در همان مرحله نقش علامات میمانند. جولین نیرومندی خصال و قدرت روحی آنت رو از چشم و پیشانی و ابروهای پهنش جدا نمیکرد. او را از دور میدید با دیدی ساده و موجر و به این نخستین نگاه آنت رو به درستی میدید، درستر از هنگامی که پس از نزدیک شدن بدو خواست بهتر بشناسدش. او از آن جانهای دوربین بود که در نزدیک به زحمت می افتند. آنان گاه دارای نبوغند و با این همه در هر گامی سکندری می روند. جولیان و آنت یک روز صبح یکدیگر رو در سرسرای بزرگ و شیشه بند طبقه اولی کتابخانه سن ژنویو دیدند. نزدیک به 10 سال بود که به هم نخورده بودند و جولیان از سر خردمندی تصویر آنت رو که آن روز بار دیگر در برابرش سر برداشت از خاطر خود دور کرده بود. یک دم چشم از کتاب خود برداشت، در آن سوی میز در چند قدمی خود آنت رو دید که سرگرم خواندن است. کلاهی از پوست خز بر موهای زیبای بلوطی رنگش نهاده، مانتوی خود را از روی شانه‌ها به عقب انداخته بود. هنوز زمستان بود، نزدیک عید فصل و سرسرا که هوای یخ کرده میدان از پنجره‌های بزرگ آن نفوذ می‌کرد گرم نبود. جولیان یقه پالتوش رو بالا کشیده بود، اما آنت با گردن برهنه سرما رو حس نمی‌کرد. او یک آرنج رو به میز و گونه‌اش رو به پشت دست تکیه داده بود و همان حالت آشنایی رو داشت که جولیان در گذشته دیده بود. پیشانی به جلو خم شده، ابروهای بورش در هم رفته و چشمانش که روی صفحه چاپی می‌دوید در همان حال هم به نوک مداد خود گاز می‌زد. جولیان همان آشوب زمان 20 سالگیش رو باز می‌یافت، ولی احتمال آن نبود به فکرش برسد که از جا برخیزد و با وی به گفتگو درآید. با همه شوری که آنت در خواندن همچنان که در هر کار دیگر داشت، ذهنش همیشه چند اندیشه رو با هم دنبال میکرد. اندیشه هایی که به جستجوشان در کتاب آمده بود و به راستی دلبستش میساخت. به ندرت از مزاحمت تصویرهای انبوهی که با آن کمتر قدر مشترکی داشت برکنار بود. آنت این تصویرها رو بیرون میراند، ولی دم به دم با گستاخی باز میآمدند و به در میکوفتند. دانش دوست‌ترین زنان هرگز در آنچه میخوانند خود را به تمامی از یاد نمیبرد. جریان درونیش بیش از اندازه نیرومند است. آنت از خواندن باز ایستاد تا یک دم بند آب رو باز کند و در اثنایی که او بدین سان از خواندن باز ایستاده بود و نگاه کمی آشفته‌اش رو به پیرامون خود می‌گرداند، چشمش به چشم جولیان افتاد که سرگرم تماشای او بود. به نظرش رسید که آنچه می‌بیند باز جزی از تصویرهایی است که در او پرسه می‌زدند. آنگاه به یک بار بیدار شد. همچنان که بامداد سر بر پشتی نهاده به یک خیز باز خود رو در گیرودار زندگی می‌یافت. شادمان از جا برخاست و از فراز میز دست خود رو به سوی جولیان پیش برد. جولیان شرمنده آمد و با خامدستی در کنارش نشست. با هم به گفتگو در آمدند. جولیان چندان چیزی نمی گفت. از سعادتی چنین نامنتظر گیج گشته بود. حرف زدن همه با آنت بود. شادمانه بود. گذشته خوشی در برابرش سر بر می آورد. جولیان در آن نقش بس محو گشته ای داشت. حلقه ای بود پیش پا افتاده از یک زنجیر. رقص تصویرها گسترش می یافت. جولیان دیگر دور شده بود، ولی جولیان به گمان خیش همچنان خود رو در چشمان خندان آنت می دید و دوچار آشوب گشته درست نمی دانست چه جواب می دهد. از خامدستی سعی می کرد تحسینی رو که آنت در او برمی‌انگیخت پنهان بدارد. زیبایش می یافت، باز زیباتر از پیش، اما نزدیکتر، مردمی‌تر، چیزی تازه. چه چیز؟ جولیان از او هیچ نمی دانست. تا همان 3 سال پیش، تا مرگ پدر آنت خبر داشت. دیگر چیزی از او ندانسته بود. منزوی میزیست. اراجیف پاریس به سراغش نمی آمد. از آنت پرسید آیا همچنان در بولونی زندگی می کند؟ آنت گفت چطور، شما مگر نمی دانید مدت هاست که من از اونجا رفتم؟ بله بیرونم کردم. جولیان نمی فهمید. آنت با شتاب لحنی پرنشاط برایش توضیح داد که تقصیر از خودش بوده و بر اثر بی‌اعتنایی‌اش به کارهای ملکی ورشکست شده و افسود خوب هم شد و به موضوعات دیگر پرداخت. درباره زندگی خود کلمه‌ای نگفت، نه از آن رو که می‌خواست پنهانش بدارد، بلکه چون به دیگران مربوط نبود. با این همه جولیان اگر اصرار می‌ورزید و می‌پرسید، آنت حقیقت رو به درستی در پاسخ می‌گفت. ولی جولیان چیزی نپرسید، جرأت نمی‌کرد و ذهنش در همین یک اندیشه سردرگم بود. آنت بی‌چیز است، بی‌چیز مانند خود او و همکنون باد سوزان امیدواری در او می‌وزید. برای روپوشی انقلاب درونی خود با رفتار رفیقانه اخموی روی جزوهی که آنت از آن سر برداشته بود خم شد. گفت چه دارید میخوانید؟ ورق زد. یک مجله علمی، چندین شماره از آن آنجا بود. آنت گفت بله، سعی میکنم خودم رو دوباره در جریان بگذارم. کار آسانی نیست. در این 5 ساله زمینه رو از دست دادم. ناچارم زندگیم رو تأمین کنم. درس بدم. وقت ندارم. از تعطیلات فصل استفاده میکنم، زیرا دیگر درس نیست. بیکارم. سعی دارم وقت از دست رفته رو جبران کنم. 2 لقمه یکی فرو میدنم. میبینید؟ مجله های گشاده ای رو که در اطرافش ریخته بود نشان داد. دلم میخواد همه رو ببلم، ولی خیلی زیاد است، نمیرسم. همه چیز رو باید از نو یاد بگیرم. از وقتی که من دیگر اونجا نیستم بسیار چیزها روی داده، به کارهای اشاره می کنند که برایم آشنا نیست. خدا چه تند پیش می روند، ولی من خودم رو خواهم رساند. قسم می خورم نمی خواهم مثل آدمهای لنگ در راه وا بمونم. چیزهای زیبایی برای دیدن هست، می خواهم آنها رو ببینم. جولیان مست سخنانش بود. از همه آنچه آنت می گفت همین رو به خاطر می سپرد. زندگی خودش رو با کار تأمین می کند، به زحمت و با این همه می خندد. از این رو در زمینه تحسین و اجاب آنت در دیده جولیان به بلندی هایی می رفت که در گذشته هرگز بدان نرسیده بود و او رو هم آنت به دنبال می کشید، زیرا آن شادی که جولیان از آن برخوردار نبود آنت آن رو برایش می آورد. با هم بیرون آمدند. جولیان از آن که همراه چنان زن زیبایی بود احساس سرفرازی می کرد و بسیار در شگفتی بود که آنت بدان خوبی به یادش داشته باشد. در روزگار گذشته به زحمت اگر آنت به نظر می رسید که از وجودش خبر دارد، و اینک می دید که چیزهای کوچک فراموش شده ای رو که به او مربوط بود به یادش می آورد. آنت از او درباره مادرش پرسید. این نکته چندان به دل جولیان نشست که ناراحتی کمرویش آب شد و رفت. به نوبه خیش درباره خود به سخن درآمد، ولی تند نمی رفت. کلمات در ذهنش یخ